بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رعفته ورحمته ودعاءه وخيرا ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه جهت تعجيل در فرج موفور السرور قطب دائره امكان امام زمان صلوات عنایت بفرمایید. شاد کنیم روح شهدا، امام شهدا، شهدای مظلوم مدافع حرم و امنیت و خدمت، شهدای مدافع وطن، روح سرداران و دانشمندان و مردمان مظلومی که در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدن. مخصوصا شاد کنیم روح قائد و امام شهیدمون و همچنین شاد کنیم روح حضرت آیت الله مصباح یزدی. سوم صلوات رو بلندتر عنایت بفرمایید. خب یکی از مسائلی که در قرآن کریم به این مسئله زیاد پرداخته شده و همچنین یکی از راهکارهای تربیتی که خداوند متعال تو قرآن برای تربیت نسل نو به ماها معرفی میکنه در قرآن، بحث نمازه. حالا من قبل از اینی که بحث نماز و مسئله تربیتی نماز بپردازم، بیام مقدمتاً چند تا نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم انشاءالله، بعد بیام سراغ بحث خودم. ببینید، ما تو قرآن کریم حدود 2000 آیه در رابطه با یهود داریم. یعنی تو جریان دشمن شناسی در قرآن 2000 آیه تو قرآن کریم برای یهود داریم. بعد تو بحث اصول دین وقتی وارد میشیم میبینیم که 1000 آیه در رابطه با معاد داریم. تو بحث فروع دین که وقتی وارد میشیم میبینیم 900 آیه داریم تو بحث نماز. یعنی تأکید خداوند متعال تو 900 آیه تو قرآن است به نماز، که حالا بعد من اشاره میکنم چرا. اما اینی که گفتم یهود، خب ببینید، یهودی که خدا تو دشمن شناسی میگه لتجدن نعشد ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، میگه بدترین دشمن مسلمان ها کیه؟ یهوده. خب این یهود برای اینکه این دشمنی خودش برای من و شما ها ثابت بکنه و ما دشمن شناسی خودمون تو قرآن یهود رو خوب بشناسیم، خوبه که راهکارها و ترفندهایی که یهود استفاده میکنه برای اینکه بتونه نسل نوی ما رو، تربیت نسل نوی ما رو دست بگیره، به اونها هم بپردازیم. ببینید، من نمیخوام خیلی بحثم طولانی بشه و خیلی وارد این مباحث بشم، فقط این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که میبینیم یهود برای اینکه بتواند جامعه ما رو و نسل نوی ما رو کاری بکنه که ما دیگه فرزندان نخبه نتونیم تربیت بکنیم و یه مش پخمه رو تحویل جامعه بدیم، یکی از مسائلی که روش خیلی کار کرده جریان اعتقادات. میاد تو بستر فضای مجازی کاری میکنه یه اتفاقایی تو جامعه ما بیفته که این اتفاقا دیگه اجازه نده که بچه های ما نخبه تربیت بشن. این اتفاقا چیه؟ من یک به یک بگم. ببینید، یکی از اون جریانهایی که یهود به شدت دنبال اون مسئله است که دیگه اجازه به ما نده که فرزندان ما، نسل نوی ما خوب تربیت بشن، جریان ایجاد شهوت و شهوترانی تو جامعه است. یعنی دنبال این قضیه است. چرا دنبال این قضیه است؟ خب این پیشینه داره. پیشینش به کجا برمیگرده؟ پیشینش به اونجا برمیگرده که وقتی حضرت موسی علیه السلام با همین یهودیان و با فرعونیان داشت میجنگید، دیدن که آقا موسی پدرشون رو درآورده. رفتن سراغ بلعم باورا. گفتن آقا به داد ما برس، موسی یه لشکر جوانی آماده کرده و به جنگ با ما اومده و پدر ما رو در آورده. یه راهکار، یه ترفندی به ما یاد بده که ما بتونیم در مقابل جوانان لشکر حضرت موسی بیستیم، ما بتونیم با موسی مقابله کنیم. گفت بهترین راهکار اینه، اگر بخواهید به نتیجه برسید لشکر موسی رو زمین بزنید، برید دختران جوان خودتون رو بهشون بگید به خودشون برسن، خودشون رو آرایش کنن، اینا رو بفرستید وسط لشکر حضرت موسی. وقت به نتیجه میرسید. اینا رفتن لابلای لشکر حضرت موسی، این جریان شهوت رانی رو تقویتش کردن. وقتی این اتفاق افتاد، بعد دوباره حضرت موسی که جنگ داشت با یهودیا با فرعونیان، گفت آقا پاشید بریم. گفتن آقا شما برید، ما دیگه حالش نداریم، شما رو تشویق میکنیم. ببینید این ترفندی که الان یهود داره استفاده میکنه، این مسبوق به سابقه است، برای امروز نیست. اینی که امروز میریم دنبال اینه که تو جامعه ما شهوت و شهوترانی را بندازه، که این تربیت نسل نوی ما رو دیگه اجازه نده بچه های ما نخبه تربیت بشن، دیگه اجازه نده تو جامعه ما سردار حاجی زاده تربیت بشه، سردار موسوی تربیت بشه، سردار سلامی تربیت بشه. میگه آقا باید یه کاری بکنیم یه مش پخمه اینا تربیت بشن، نه نخبه. این یه راه. راهکار دیگرش این که میاد تو جامعه باعث فساد و فحشا بشه، یعنی ما یه کاری بکنیم جامعه رو فساد و فحشا بگیره. و همینطور یک به یک این آسیب هایی که امروز میبینیم تو جامعه ما برای تربیت نسل نومون ماها داریم، و تمام این هم تو برنامه ریزی های یهوده. یعنی وقتی سراغ یهود میریم، راهکارها و ترفندهایی که استفاده میکنه که بتونه تربیت نسل نوی ما، جامعه ما رو دست بگیره، تمام این راهکارها رو وقتی سراغش میریم، این آسیب‌هایی که قراره به نسل نوی ما ضربه بزنه، بعد مراجعه میکنیم به قرآن، میگیم خدایا من تو این جامعه‌ای که الان هستم میخوام یه کاری بکنم که این ترفندهایی که یهود داره استفاده میکنه، اینها آسیبی به تربیت فرزند من نزنه، چه کار کنم؟ میریم سراغ خود خدا، از خود خدا راهکار بخوایم که خدا کمک بکنه، همون خدایی که این انسان آفریده، همون خدایی که میگه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، بدترین دشمن شما یهوده. بعد میگه همین یهود از چه ترفندهایی، از چه راهکارهایی استفاده میکنه که شما نتونی نسل نوی خودتو، جوان خودتو، نوجوان خودتو، دخترت رو، پسرت رو تربیت بکنی و اجازه به این اتفاق نده. میگه این یهودی که این کارها رو میکنه و این آسیبها رو به جامعه میزنه، خدا میگه راهکار داره. خدای راهکارش چیه؟ ببینید وقتی میریم تو جریان تربیت که ببینیم خدا چه راهکارهای تربیتی رو به ماها معرفی کرده که من بتونم استفاده بکنم تو جامعه خودم، تو خانواده خودم، نسل نوی خودم رو خوب تربیتش بکنم. میبینیم وقتی خداوند متعال متقین رو میخواد معرفی بکنه، متقین، ببینید ما تو قرآن هر کجا حرف از تربیت شده، تربیت یعنی تربیت نسل انقلابی. یه باید حواستمون باشه، چون خدا تو آیات وقتی تربیت رو معرفی میکنه، وقتی نسلی رو معرفی میکنه که این نسل نسلی هستن که اینو عاقبت به خیر شدن، این نسل نسلی هست که انقلابی بوده. خب برای تربیت چه اتفاقی باید بیفته؟ میبینیم خدا متقین رو وقتی معرفی میکنه در سوره بقره، میگه متقین چند تا ویژگی داشتن. یک، الذین یؤمنون بالغیب. دو، و یقیمون الصلا. این یقیمون الصلا چی میخواد بگه؟ ببینید ما تو جریان تربیت، اونایی که مربیند و معلمند و استادند، من دارم دست بس میدم، فقط میخوام یه مباحثه با هم دیگه داشته باشیم. میبینیم که تو بحث تربیت ما یه سری راهکارهایی داریم که میخوایم بچه‌مون رو نصیحت میکنیم، با زبان باهاش صحبت میکنیم، میگیم داره به قلبت بسپار، به دلت بسپار که یاد بگیری. اما بعضی از کارها عملیاتیه، یعنی میگیم یه عملی رو انجام بده که خوب تربیت بشی. معلم وقتی میخواد دانش آموز خودش رو تربیت کنه، به جای برسونه دانش آموز خودش رو، بعضی موقعا تکلیف بهش میکنه، میگه فلان تکلیف رو انجام بده، فلان مشق رو بنویس. میبینیم خدا هم تو جریان تربیت اولین، اساسی ترین و مهمترین راهکار عملیاتیه در تربیت. یعنی چی؟ یعنی یه عملی و فرزند من انجام بده، یه عملی و نسل نوی من انجام بده که خوب تربیت بشه. وقتی میخواد راهکار عملیاتی به ما بده، میگه اون راهکار عملیاتی تو تربیت متقین نسل نوی انقلابی چیه؟ اینه که یقیمون از صلا، اون نسلت، اون فرزندت، اون جامعه اهل نماز بشه. بعد میبینیم تو جریان تربیت به هر کدوم از پیغمبرای ما که میرسه اشاره به نماز میکنه، به پیغمبر خود ما میرسه. تو جریان تربیت چی میگه؟ میگه پیغمبر وامر اهلک بالصلا و صبر علیها. به حضرت اسماعیل که میرسه، میخواد حضرت اسماعیل رو معرفی بکنه. البته این اسماعیل که تو قرآن اسماعیل صادق الوعده، این با اون اسماعیل که پسر حضرت ابراهیم متفاوته. میگه این اسماعیل اگه فرزندان خودش رو خوب تربیت کرده، کان یعمر اهله بالصلا، این اسماعیل فرزندانش رو خوب تربیت کرد. چرا؟ چون کانه امر اهلهو به صلات بود. اسماعیل فرزندان خودش رو امر به نماز میکرد. اسماعیل فرزندان خودش رو دعوت به نماز میکرد. یا مثلا به حضرت لقمان که میرسه میگه حضرت لقمان به فرزند خودش میگفت یا بنیه اقم الصلاه، فرزندم پسرکم عزیزم نماز رو اقامه کن. حضرت ابراهیم تو 28 جای قرآن دعا داره، هیچ پیغمبری به اندازه حضرت ابراهیم دعا نکرده. من این نکته رو از حاج آقای قرائتی حفظه الله دارم برای شما بگم. دیروزم خدمت حاج آقا عرض کردم، خدمت ایشون بودم، توی جمعی قرار صحبت بکنم، حاج آقا خیلی خوشحال شدن و فرمودن حتما حامل سلام من به این جمع باش. و من امشبم افتخار دارم که حامل سلام حاج آقای قرائتی هستم به شما دست جمع. حاج آقا یه نکته یه میگفتن، اونم این بود که حضرت ابراهیم تو قرآن بیشترین دعا رو داره، هیچ پیغمبری به اندازه حضرت ابراهیم دعا نکرده. 28 جای قرآن حضرت ابراهیم دعا کرده. تو این 28 جایی که حضرت ابراهیم دعا میکنه، دو چیز رو برای فرزندان خودش میخواد، دو چیز رو برای نسل نوع خودش میخواد و دو چیز رو از خدا وقتی درخواست میکنه میگه خدا یعنی به فرزندان منم بده. چیه؟ اول اینجا بود و ادب طلا ابراهیم ربهو به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی خدا به حضرت ابراهیم مقام امامت و رهبری جامعه اسلامی رو داد، که خیلی مقام بالاییه، که حضرت ابراهیم شد رهبر کل جهان، بعد حضرت ابراهیم فرمود و من ذریتی، خدایا این مقام خیلی مقام با ارزشیه، این مقام خیلی مقام خوبیه، میشه این مقام رو به فرزندان منم بدی؟ و دوم اینجا که حضرت ابراهیم از خداوند متعال برای فرزندان خودشم این نعمت و این دعا رو خواست، رب اجعلنی مقیم الصلا و من ذریتی، خدایا منو از اقامه کنندگان نماز قرار بده به فرزندان من رو. پس میرسونه که این اقامه نماز و اینی که فرزند من اهل نماز بشه خوب تربیت بشه، حضرت ابراهیم از خدا میخواد تو جایگاه و مقام با امامت و رهبری به حکومت جامعه اسلامی برابری میکنه. یکی با هم دیگه است که حضرت ابراهیم برای تربیت نسل خودش اقامه نماز رو از خدا میخواد. خب یا مثلا به حضرت موسی چی گفت؟ گفت موسی قال اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه لذکری، من خدا رو عبادت کن. آقا عبادت چطور عبادتت کنم؟ فعبدنی، بعد خدا خودش معرفی میکنه عبادت من چیه؟ و اقم الصلاه لذکری، میگه آقا نماز. خب پس هر کجا ما میبینیم خدا پیغمبرها رو آورده و تو جریان تربیت با اینا صحبت میکنه، چه کار میکنه؟ اشاره به نماز میکنه. نکته بعد تو جریان آیات قرآن اینه که ما میبینیم آیه 41 سوره حج، خداوند متعال میگه هر موقع شماها انقلاب کردید، هر موقع شماها صاحب حکومت شدید، هر موقع شماها مکنت پیدا کردید، الذین ان مکناهم فی الارض چی؟ اقام الصلا. آقا من مکنت پیدا کردم، صاحب حکومت شدم، انقلاب کردم، الان حکومت دارم، چه کار کنم؟ اولین وظیفم چیه؟ خدا میگه اولین وظیفه حکومت ها اقامه نمازه. بعد میبینیم امیر المؤمنین علی علیه السلام هم هر والی و هر کجا فرستاده، تو نامه های امیر المؤمنین ببینید، نامه شون به مالک اشتر، نامه شون به محمد حنفیه، به هر کدوم از اینها که نامه نوشتن حضرت که آقا میخوای حکومت داری کنی، اولین نکته که بهش اشاره کردن، گفتن حواستون به این نکته باشه، این بود که آقا حواستون به اقامه نماز باشه که مردم اهل نماز بشن. خب این خدایی که ما میریم تو قرآن، من یه جریانی برای شما بگم جالبه. ببینید ما اگر بخوایم ببینیم چه چیزی برای کسی اهمیت داره از نظر روانشناسی، باید توجه به دو تا نکته داشته باشیم. نکته اول، من بدانم چه چیزی برایش مهم است، این خیلی مهمه. من بدونم چه چیزی برام مهمه. من اگه خواستم ارتباطم با همسرم، ارتباطم با فرزندم، ارتباطم با دانشجوی خودم، ارتباطم با محصل خودم، ارتباطم با رفیق خودم، هر کدوم از این ارتباطا رو ما خواستیم این ارتباط درستی باشه، ارتباط سالمی باشه، دو تا نکته باید مد نظر ما باشه. یک، من بدانم چه چیزی برایش مهم است. من اگه خواستم با خدا ارتباط بگیرم، باید بدونم چه چیزی برای خدا مهمه. آقا چه چیزی برای خدا مهمه تو فروع دین؟ آقا خدایی که ما 10 تا فروع دین داریم، بعد میاد تو قرآن بیشترین آیات خودشو به نماز اختصاص، حدود 900 تا آیه. ما حدود 58,000 روایت تو کتاب مستدرک و وسائل داریم. از این 58,000 روایت حدود 19,000ش تو موضوع نمازه. یعنی میرسونه نمازم بر اهل بیت چیه؟ مهمه. پس نماز هم برای خدا هم برای اهل بیت خیلی مهمه، که اشاره به این نکته میکنه. خب حالا بریم سراغ این آسی. پس این جایگاه نماز تو قرآن و روایات، و تو جایگاه نماز تو مباحث تربیتی، که آقا ما تو مباحث تربیتی اینقدر خدا اشاره موضوع نماز کرده، به هر کدوم از پیغمبرای ما رسیده، گفته اگر خواستی نسل خودتو خوب تربیت بکنی، نسل نوع خودتو خوب تربیت بکنی، چه کار کن؟ برو سراغ جریان نماز، با نماز نسل نو تو تربیت کن. هر کجا حکومت برقرار کردی، الذین مکناهم شدی، یعنی تو انقلاب کردی، نسل انقلابی داری و انقلاب کردی، خواستی این انقلاب بمونه، چه کار کن؟ اولین وظیفتش اینه، الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، آقا اقامه نماز کن. خب حالا این که جریان قرآنیش، و اینم جریان تربیتیش، که خدا هر کجا مسئله تربیت رو برای پیغمبرای ما مطرح کرد، گفت بری سراغ نماز. نکته دوم اونم بگم، پس اگر فهمیدیم برای طرف مهمه، باید برای ما هم مهم بشه. یه زن و شوهری مراجعه کرده بودن به ما برای طلاق، بعد از 18 سال زندگی و 2 تا بچه. گفتم مشکلتون چیه؟ خانم شروع کرد مشکلات همسرشو گفتن. من نوشتم 36 تا مشکل برای همسر خودش شمرد. بعد من به این خانم گفتم شما بیرون باش، به آقات کار دارم. از این آقا پرسیدم، گفتم شما یه چیزی برات مهمه، خانمت رعایت نمی‌کنه. گفت آقا نه چی؟ گفتم چرا؟ ببینید هر کجا ارتباط به هم خورد، هر کجا ارتباط متزلزل شد، ما باید بدونیم برای یکی از این دو طرف یه چیزی مهمه، دیگری رعایت نمی‌کنه. چون رعایت نمی‌کنه ارتباط به هم می‌خوره. از این آقا سوال کردم، گفتم یه چیزی برات خیلی مهمه ها، این آقاد رعایت نمی‌کنه، این چیه؟ این خانمت رعایت نمی‌کنه. آقا چیز مهمی نیست، ولش کن. گفتم نه، اجازه بده شاید بتونم کمکتون بکنم، بالاخره بعد از 18 سال با 2 تا بچه حیف طلاق بگیرین. گفت راستیتش من حاج آقا 18 ساله با این خانم دارم زندگی میکنم، دوست دارم. حاج آقا شاید به من بخندی. گفتم نه چرا بخندم، میخوام مشکلتو حل کنم. گفت من هر موقع دوست داشتم از در این خونه خراب شدم میام تو، این خانمم به ظاهر خودش رسیده باشه، نمیرسه، حالم ازش به هم میخوره. گفتم همین؟ گفت بله. به این خانم گفتم 2 هفته اونطوری که من میگم زندگی کن، 2 هفته. اگر مشکلات زندگیتون حل نشد، باز بیاد که من بنویسم به دادگاه عدم صلح و سازش طلاق. بعد از 2 هفته مراجعه کردم، حاج آقا خیلی از مشکلات ما حل شد. ببینید اگر فهمیدیم چه چیزی برای طرف مقابل مهمه و ما رعایت کردیم، ارتباط درست میشه. خب حالا بریم سراغ این. اون یهودی که خدمت شما اول عرایزم عرض کردم، لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، و خدا تو جریان دشمن شناسی 2000 تا آیه براشون میاره. خیلی ها از 6236 تا آیه، 2000 آیه رو خدا جریان یهود برای ما میاره و اشاره به یهود میکنه که آقا این یهود خوب بشناسید، این برای شما برنامه داره، این نمیخواد بذاره شما به هدف برسید. خب یکی از اون نکاتی که نمیخواد بذاره ما به هدف برسیم، گفتم جریان تربیته. خب میاد چه کار میکنه؟ میاد یه کارهایی میکنه تو فضای مجازی، تو ماهواره و مباحثی که هست، که بیاد تو جامعه ما شهوت و شهوترانی زیاد بشه، تو جامعه ما فساد و فحشا زیاد بشه، تو جامعه ما بزهکاری زیاد بشه، که حالا یک به یک براتون پیش میریم. ببینید ما آیه 59 سوره مریم رو شما نگاه کنید. آیه 59 سوره مریم چی میگه؟ فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و تبع الشهوات. میگه کدوم جامعه ای تو شهوت و شهوترانی زیاد میشه؟ تو کدوم جامعه ای شهوت و شهوترانی میاد جامعه رو از هم میپاشونه؟ کدوم خانواده یا شهوت و شهوترانی به هم میریزه؟ میگه فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و تبع الشهوات، یعنی تو جامعه ای که نماز ضایع شد، تو اون جامعه شهوت حاکم میشه، شهوت میاد اونجا چه کار میکنه؟ خودی نشون میده. پس من اگه خواستم نسل خودم رو خوب تربیت بکنم و بتونم در مقابل اون یهودی که داره میخواد فرزند منو کاری بکنه که از نخبگی به تخمگی بکشونه این فرزندمو. که مثال زدم براتون لشکر حضرت موسی که با همین جریان لشکر حضرت موسی رو زدنش زمین. شما جریان تاریخ اندلس رو برید مطالعه بکنید. 806 سال حکومت جهان دست مسلموناست. بعد همین از مسیحی‌ها و یهودی‌ها نشستن آقا چه کار کنیم؟ همین طور اسلام داره پیشرفت می‌کنه. ما باید به راهکاری برسیم اینا رو زمین بزنیم. چه کار کنیم؟ همون ترفندی که بلعم باورا به فرعونیان و یهودیان زمان حضرت موسی داد از همین ترفند استفاده کردن. چه کار کردن؟ حکومت جهانی از مسلمان ها گرفتن، مسلمان ها دوباره برگشتن به سرزمین حجاز. همونجا کجا بودن؟ اسپانیا. شهر والنسیای فعلی مرکز حکومت مسلمان ها بود. اسلام دوباره برگشت به شبه جزیره کجا؟ حجاز. دوباره برگشت سر جای خودش. چرا؟ چون از این ترفند استفاده کردن. بس خدا میاد میگه چی؟ میگه اگه خواستیم مقابل این وایسی جامعه رو شهوت و شهوت رانی نگیره، کاری بکن که اون جامعه اهل نماز بشه. فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و اتباع الشهوات. یک. دومین نکته ای که دشمنم داره فعالیت میکنه که فرزندان ما اهل بزه بشن. ما جریان 401 اختشاشات که این نوجوانا تو خیابون اومده بودن، ما تو زندان ها میرفتیم با اینا صحبت میکردیم. ما از خیلی هاشون میپرسیدیم چرا زدی مامور رو کشتی؟ چرا ماشین آتیش زدی؟ چرا فلان کار رو انجام دادی؟ چرا جرم مرتکب شدی؟ میگفت حاج آقا ما تو این بازیایی که بازی میکردیم که دشمن برای ما درست کرده بود، تو فضای مجازی اینا رو یاد گرفتیم. آقا گروه داشتیم، بعضی از کانال ها بودن، مراجعه میکردیم تو تلگرام، تو واتساپ، اونجا یاد گرفتیم اینها رو. پس دشمن دقیقاً رو این سرمایه گذاری کرده که فرزند ما اهل جرم و جنایت بشه، اهل بزه بشه. بعد میاد باید چه کارش کنیم این رو؟ رفته بودم توی یکی از شهرها توی زندانی صحبت بکنم. من رو بردم بند نسوان. من زندان زیاد میرم، باید زندانی نمیشم و میرم برای زندانی رو صحبت میکنم. آجابا بردند ما رو بند نسوان. من دیدم تو این جمعی که اینجا ساکنن یه دختر جوونی هم هست، مثلا سن 22 سال تا 25 سال. خیلی کنجکاو شدم بدونم این چه کار کرده. حالا مابقی سنشون بالای 40 سال و بالای 45 سال. خیلی کنجکاو شدم ببینم این دختر جوان اینجا چه کار میکنه، اصلا جرمش چیه، بزهش چیه. به مسئول بند گفتم که میشه من با این خانم بعد از صحبتم خصوصی صحبت کنم؟ گفت بله حاج آقا اشکالی نداره. گفتم شاید بتونم کمکش کنم. ما بعد از صحبت عمومی که برای همه داشتیم این دختر رو آوردن پیش ما. من ازش سوال کردم، گفتم دخترم چه کار کردی که اینجا گرفتاریم؟ آجا هیچ. گفتم نه واقعا شاید من بتونم کمکت بکنم بالاخره. گفت راستیتش من مادرم رو کشتم. گفتم چی؟ گفت مادرم رو کشتم. گفتم مادرتو؟ گفت بله. گفتم چرا؟ ببینید تمام این دوتا آیه که الان میخوام برای شما بخونم که اولش خوندم الان دومی هم میخوام بخونم، میخوام تو این جریان بگم که این نسل نوی ما رو دشمن کجا میخواد بکشونه. والله حاج آقا من یه ارتباطی با یه آقایی داشتم که نباید میداشتم، مادرم مخالفت میکرد. این کار هی بیخ پیدا کرد، بیخ پیدا کرد، بیخ پیدا کرد و من و مادرم همیشه درگیر. مادرم ممانعت میکرد از این کار ولی من به حرف مادرم گوش نمیدادم. تا اینکه یک روز برگشتم بعد از ظهر خونه، با همین آقا رفته بودم به قول امروزی ها دور دور، اون چیزی هم که نباید میخوردم خورده بودم. اومدم تو خونه، مادرم گفت کجا بودی؟ چرا رفته بودم؟ اگه نگفتم نرو دعوامون شد. منم نفهمیدم چه کار دارم میکنم، زدم مادرم رو کشتم. من یه سوال از این دختر پرسیدم، گفتم چند سالته؟ گفت من 22 23 سالمه. یه سوال از این دختر پرسیدم. چرا پرسیدم؟ چون دو تا سوال تو ذهن اومد. یک، فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و اتباع الشهوات، که این دختر تو این سن دنبال این مباحث میره. سوال دوم که روز قیامت سوال میکنن من المجرمین ما سلککم فی سقر، آقا مجرمی شما چه کار کردید که تو سقر گرفتار شدید؟ اولین جوابی که میدن قالوا انا لم نکن من المصلین، ما اهل نماز نبودیم. من خیلی کنجکاو شدم از این دختر پرسیدم، گفتم شما خودت خانوادتون اهل نماز هستید، نماز میخونید یا پدر مادرت نماز میخوندن؟ خودت؟ گفت حاج آقا دلت خوشه، نماز که برای شما آخونداست، نماز که برای 1400 سال پیش، کی گفته باید نماز بخونید؟ من نه خودم نماز میخوندم نه خانوادم. پس اینی که خدا تو قرآن میگه خواستی نسل نو تو خوب تربیت بکنی، این نسل نو از بزه جرم و این مباحث خودشو بتونه نجات بده، راهکارش اینه که اینا سوال میکنن روز قیامت از اینا، ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما اینجا گرفتار بشید؟ اینا جواب میدن قالو انا لم نکم من المصلین. و همینطور این آسیب ها رو من یه آسیب دیگه انشالله بگم. و ما الان خیلی از خانواده ها مراجعه میکنم، حاج آقا بچه ما پرخاشگره، حاج آقا بچه ما بددهنه، حاج آقا داد و بیداد میکنه، حاج آقا فوش میده، تمام این نکاتی که امروز بعضیا دارن که بچه ها خیلی کم حوصله شدن، دلیلش هم متاسفانه حالا 70% 80% جریان فضای مجازیه. خب اینا چه کارش کنیم که این رذایل اخلاقی الان سراغش اومده؟ اینا چه کارش کنیم ما بتونیم نجاتش بدیم؟ همین وقتی ما مراجعه میکنیم به قرآن، میبینیم خداوند متعال تو رذایل اخلاقی یه نکته به ما گوشزد میکنه، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. میگه این رذایل اخلاقی سراغ چه کسی میاد؟ سراغ کسی که اهل نماز نیست. اگر اهل نماز شد میتونه نجات پیدا کنه. پس آقا اینی که ما میگیم بهترین راهکار تربیتی در مقابل ترفندهایی که یهود داره برای اینکه تربیت نسل نوی ما رو دست بگیره، اینه که نسل نوی ما اهل نماز بشن، از طور خودمون نمیگیم. این از کجا داریم میگیم؟ از آیات قرآن ما داریم خدمت شما عرض میکنیم که خدا تو قرآن داره میگه خواستی نسل نو رو خوب تربیت بکنی. و این نسل نو، نسلی که ما خواستیم انقلابی بشه، نسل انقلابی اول باید نسل متدین باشه، نسل متقی باشه که بعد بشه نسل انقلابی. یعنی باید اعتقاد داشته باشه به اینکه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. یعنی اینا رو باید اعتقاد بهش داشته باشه. بعد حالا جالب اینه، شما نگاه کنید همین آیه 54 سوره مائده که برای من و شماها نازل شد دیگه، که وقتی این آیه نازل شد اصحاب تعجب کردن، از پیغمبر سوال کردن اینا کیان؟ که آقا شما فرمودید که اینا در آینده میان، اینا کیان؟ سیعت الله بقام یحبهم و یحبون عزلت علی المؤمنین عزت علی الک، اینا کیان؟ این همه ویژگی های خوب دارن. پیغمبر زدن سر شونه سلمان، کنار پیغمبر نشسته بودن، فرمودن هازا و زوهو، اینایی که در آخر الزمان میان و دین رو یاری میکنن پای کار دین، الان وایسادید دیگه. یه روزی خدا شماها رو انتخاب کرد، الان محبوستون کرده. چون پیغمبران، خدا تو قرآن میگه دیگه، میگه ان الله هستفا، اول انتخاب میکنه بعد محبوس میکنه. خب ماها رو انتخاب کرد، الان محبوسمون کرده، چون حضرت آقای شهید ما فرمودن که این مردم یه روزی خدا محبوسشون خواهد کرد. خب حالا همین رو شما نگاه کنید، این یحبهم و یحب، فقط همین ویژگی، دو تا ویژگی من میخوام معنا کنم رد شم. آقا اینا کیان؟ بعد خدا میاد دوباره تو سوره نساء همینا رو معرفی میکنه، قل ان کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله. کسی که تبعیت از پیغمبر بکنه محب خدا میشه، محبوب خدا میشه. خب چه کسی تبعیت از پیغمبر دیگه مگه غیر از نمازم هست؟ اولین نکته که مورد تاکید پیغمبر به اهل بیت، اولین نکته که تو مسائل تربیتی مورد تاکید خداوند متعال به اهل بیت. پس اگر بخوایم ما یه نسلی خوب تربیت بکنیم که این نسل به درد انقلاب ما بخوره، به درد اسلام ما، به درد امام زمان ما بخوره و انشالله جوانان نخبه بشن. شما الان نگاه کنید تمام این جوانان نخبه که ما داشتیم، برید سراغ همه، تمام اینا اهل نمازن، یعنی همه اینها ارتباطشون با خدا، ارتباطشون با سرچشمه برقرار بوده که خدا کمکشون کرده. انشالله بتونیم، من دیگه فکر کنم خیلی زیاد صحبت کردم، انشالله بتونیم نسل نومونو خوب تربیت بکنیم. و این دعای حضرت ابراهیم که یکی از دعاهایی بود که فرمودم حضرت ابراهیم برای فرزندان خودش هم تو قرآن خواست، این دعا در حق من و شماها و فرزندانمون به اجابت برسه که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.